من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ابتدا عرض کنم انشالله اگر خدا بخواد میخوام از هفته آینده حضوری در خدمت رفقا مدرسه حضرت آیت الله العظمى خویی باشه، درس حضوری باشه، رفقایی که خلاصه وبیناری در خدمتشون هستیم انشالله حضوری میشه و شرکت برای همه عزیزان بلا مانع است و انشالله توفیق دیدار همه تون رو داشته باشیم. هر دو درس ها سامانه رو قرارمون اینه که قطع نکنیم، ولی آقایون قرار پیگیری کنن که انشالله اینترنت اون پایین هم جواب بده، دیگه پیگیری ها رو باید رفقا انجام بده. ترجیحاً هم واکسناتون رو بزنید که انشالله با امنیت خاطر بتونیم خلاصه درس رو ادامه بدیم. انشالله به هر حال پس اگر خدا بخواد و مشکلی پیش نیاد و انشالله از روز شنبه همین ساعت اما در آن مکان مقدس یعنی مدرسه حضرت آیت الله العظمى خویی بحث برگزار میشه و در خدمت رفقا خواهیم بود. خب اما بحثی که ما داشتیم در ارتباط با تنبیهات اطلاق بود. ما به این نتیجه رسیدیم که گاهی از اوقات از مطلق بدلیت و گاهی شمولیت فهمیده میشه و گاهی هر دو محتمل است. سه نظریه کلی مطرح شد، با نظریه های صد شد چهار نظریه. نظریه های خویی و آغازی ها و مرحوم اصفهانی و های صد چهار نظریه رو خدمتون مطرح کردیم. در پایان نظریه های صد مطلب موند و ادامه بحث موکول به امروز شد. نظر آیه صدر عبارت بود از این که آیه صدر می فرمودن که ما نسبت به موضوع همیشه اطلاقمون شمولی است و نسبت به متعلق اطلاق بدلی است. ایشون بین موضوع و بین متعلق تفکیک قائل شدن، فرمودن در موضوع اطلاق شمولی است و در متعلق اطلاق بدلی است. وقتی گفته میشه اعتق رقبتن نسبت به مکلفین اطلاق ما اطلاق شمولی است، ولی نسبت به متعلق که اعتق رقبه است اطلاق ما اطلاق بدلی است. این اجمالی از نظریه های صدر بود که ما جلسه قبلا مطرح کردیم. نه موضوع منظور ایشون مکلفه. البته ایشون قبلا عرض کردیم که میفهمن موضوع هر چیزی است که مفروض الوجوده. ما در نظر خودمون گفتیم که موضوع به هر دو معنا شمولیه، قاعده شمولی بودنه اما در بعضی از اوقات بدلیه. البته آیه صد این نظریه رو که مطرح میکنن میفهمن که خب در دو جا ما استثناء داریم، یه جایی که مثلا موضوع خودش به صورت با تنوین بیاد اینجا دیگه ما شمولیت رو نمیفهمیم. این استثناء نیست دیگه، در حقیقت همون قاعده‌ای که ما گفتیم، یعنی اگر قرینه‌ای بر بدلیت نبود موضوع شمولیه، اگر قرینه بر شمولیت نبود متعلق بدلیه. متعلق حکم در متعلق حکم بدلی است ولی در خود حکم شمولی است. آیه صد این نظر رو که مطرح میکنه عمده مشکلش نواهیه. ایشون نواهی رو استثنایی از این قاعده میدونه. مثلا ایشون میفرماید که در ناهی متعلق بدلی است، یعنی الان لا تشرب الخمر بدلیت شرب یعنی چی؟ یعنی علل بدل یه شربی رو انجام نده، نه جمعی انواع شرب. خب ما در ناهی نهی هم یعنی متعلق شمولی بدلی نیست. ایشون این رو استثناء از این قاعده خودش میدونه. پس دو تا استثناء مطرح کرد. استثناء اولش رو عرض کردیم که این استثناء نیست، این همون قرینه است در جایی که با تنوین بیاد. موضوع استثناء دومی که ایشون مطرح میکنه عبارت است از اون جایی که در حقیقت جمیع افراد دارای مصلحت یا مفسده باشه. اگه ما از دلیل خارجی فهمیدیم جمعی افراد دارای مفسده است، در این صورت دیگه ما میگیم که اینجا هم شمولی متعلق بدلی نیست. اگر اتیان به جمعی افراد مصلحت داره یا اتیان هر فردی دارای مفسده است، اینجا دیگه بدلیت وجود نداره بلکه شمولیت وجود داره. کجا اینطوریه؟ در نواهی اینه. پس اون حرفی که آیه صد زد که موضوع شمولی متعلق بدلیه فقط در اوامر جواب میده، ولی در نواهی اینطوری نیست. میگیم خب اگه قاعده اینه پس چرا ما در نهی خلاف اینو میفهمیم؟ ایشون میگه چون در نهی ما از دلیل خارج به قرائن عقلیه فهمیدیم که همه ی افراد ذات مفسدن، یعنی همه ی افراد شرب چون مفسده دارن، اونجا دیگه بدلیت معنا نداره. لولا این قضیه همیشه اطلاق در نهی متعلق بدلیه. استثناء اول که ما تنوین بود، دو تا استثناء گفتن. استثناء اول این بود که با تنوین بیاد که ما بدلیت رو از تنوین میفهمیم موضوع ما. استثناء دوم اونجایی بود که ما از قرینه خارجی بفهمیم که تمام افراد مصلحت ملزمه داره یا تمام افراد مفسده داره، که باز در ناحیه متعلق ما بدلیت نمیفهمیم، شمولیت میفهمیم. این دو تا استثنایی بود که آیه صد بیان کرد.
همه افراد شرب، یعنی افراد شرب، یعنی
مصادیق شرب، تمام مصادیق شرب، هر چیزی که بر او در خارج شرب خمر صدق کنه.
موضوعش متعلق
و متعلق
رو ایشون گرفت شمولی؟
اصلا متعلق و متعلق رو بحث نکرد. مکلف لا تشرب الخم، همه مکلفین، اما شرب علل بدل یا جمیع افراد شرب چی محرمه؟ جمیع افراد شرب محرمه یا شرب علل بدل؟ یه جمیع افراد شرب،
همه افراد شرب یک بار شرب نکنن بعدش دیگه شرب کنن یا هیچ وقت شرب نکنن؟ آره. گونه‌های مختلف شرب نمیشه اینجا مثلا مصادیق شرب که همش یعنی موارد شرب، یعنی گونه‌های مختلف شرب، حالا یه مصادیق شرب دیگه باز نباید بریم توی اینها، مصادیق زیرمجموعش هست دیگه. مثلا شما میگین یک شراب از گلو باز کنن از اونجا بدن بره، یا از دهان مثلا، یا از بینی مثلا،
هر چیزی که شرب بر او صدق کنه. مثلا اکرم العالم یعنی تمام مصادیق اکرام رو نسبت به عالم باید محقق کنم، یا باید به قول ما صرف الوجود اکرام، مطلق الوجود اکرام یا صرف الوجود؟ مطلق الوجود شرب باید ترک بشه یا صرف الوجود شرب باید ترک بشه؟ اونجا صرف الوجود باید اتیان بشه یا مطلق الوجود؟
خصوصیت نه این که اونم صرف الوجود باشه همون بدلی باشه.
خب
برای که همین بدلی ترک بشه
باید
همه ترک بشه دیگه.
نه دیگه، بدلی که لازم نیست همه ترک بشه. طبیعت اگه بخواد ترک بشه بله،
همون صرف الوجود.
ولی بدلی اگه بخواد ترک بشه که نه.
اگه یک مصداق اینا نیاد،
یعنی یه مصداق از مصادیق شرب رو ترک کن شما. باش
شما اولین مصداق که انجام دادی مصداق ترک نشده دیگه،
یه مصداقشو گفته ترک کن، نگفته طبیعت رو ترک کن.
ترک شدن که چیز نیست،
گفته یه مصداق رو ترک کن. به عبارت دیگه اگه بگه یکی فرد از افراد شرب خمر رو شما ترک کن،
خب ترک کردن که دیده نمیشه. وقتی که شما انجام میدی معلوم میشه که ترک نکردی.
اصلا بحث دیده شدن نیست، بحث امتصاله.
همین هم میگم امتصال همین یک مصداق و این است که هیچ مصداقی انجام ندید دیگه، همون صرف الوجود که فرمودین در نه. خب ما صرف الوجود رو ترک بکنیم یعنی چی؟
نه عرض کردیم که اگر ترک طبیعت رو به ما بگن میگیم ترک طبیعت به ترک جمعی افراده، ولی اگر بگن یک فرد از افراد طبیعت رو ترک کن بعد چی میفهمیم؟ یه فرد رو باید ترک کن. مثلا همینجا به ما بگن لا تشرب مثلا خمرن، یه دونه شراب نخور، یه خمر نخور، ما یکیش رو ترک میکنیم بقیهش رو میخوریم.
ترک عنوان زجر هم توش باشه، یعنی قصد و رد و اینا باشه، باز میشه تصویر موجود مطلق صرف ترک یعنی همون عدم او شما یعنی باید تا وقتی که یعنی باید همه ترک بکنید تا اون مطلق عدم حاصل باشه.
یعنی تا مطلق عدم طبیعت یا فرد؟
اون عدم فرد دیگه.
فرد؟ نه این ظرف شراب رو شما نمیخورید، اون ظرف دیگه شما میخورید. همه افراد که لازم نیست.
این فرد که به خصوص که مورد نبود فرد
علل بدل، علل بدل به هر حال یک فردی ترک شده دیگه، اون فردم ضرورت نداره الف باشه، شما برو ترک کنید، ضرورت نداره ب باشه، جیمو ترک کنید. یه فردی از افراد شور بخم، مثل این که میگن همه افرادو مرتکب نشید دیگه، همین میشه. وقتی میگن یه فردو ترک کنید یعنی نشه که همه افراد حرام رو شما مرتکب بشید. حالا این صرف نظر از اینه که اساساً این تکلیف مقدوره یا غیر مقدوره به اونش کاری نداریم، که اصلا این تکلیف مقدوره یا غیر مقدوره. غیر مقدور یعنی حاصله، به هر حال کسی نمیتونه در عالم همه افراد خمر و شرب بکنه، به همه انواع شرب شرب بکنه، در تمام مواقع شرب بکنه، ما به اون کاری نداریم. فعلا میخوام بگیم این چنین تکلیفی اگر باشه چه مفادی داره. پس نکنید کامل کلام آیه صدر این شد که آیه صدر اگر بخوام به لسان خودمون بگیم، آیه صدر میفهمن در اوامر نسبت به موضوع شمولی، نسبت به متعلق بدلی، در ارتباط با نواهی هم موضوع شمولی هم متعلق شمولی، نسبت به متعلق و متعلق هم ایشون چیزی نمیفرماین، ولی در جاهای دیگه که فرمودن موضوع تکلیف عبارت است از هر آن چیزی که مفروض الوجود باشه، میشه از اون کلام متعلق المتعلق رو هم کشف کرد که نسبت به متعلق المتعلق هم نظرشون به شمولیته. البته در نه که معلوم شمولیته، ولی در امر نسبت به متعلق المتعلق اونجا دیگه ایشون اظهار نظر نمی کنن، ولی از حرفشون میتونیم اینو انتساب بدیم که شمولیت مد نظرشونه. خب اما شمولیت نسبت به متعلق المتعلق در امر خودش باز با یه مشکلی مواجهه، و مشکلی که مواجهه اینه که اگه بگن مثلا اکرم العالم، ما گفتیم متعلق المتعلق میشه چی؟ میشه عالم. معناش اینه که یک اکرام اما نسبت به هر عالمی، اینم آیه صدر نباید بپذیرن. این در متعلق المتعلق، در متعلق المتعلق اوامر هم نباید بپذیرم. مثلا اعتق رقبه، در اعتق رقبه یک عتق صورت بگیره اما نسبت به همه رقبه ها، حالا اگر خود موضوع با تنوین بیاد مثلا اعتق رقبه تن، میگیم از تنوینش فهمیدیم بدلیت، ولی اگه مثل اکرم العالم باشه که ما دیگه شاهدی بر بدلیت نداشته باشیم، باید بگیم شمولیت در اوامر نباید بپذیرن. اما ایشون به دو دلیل میشه این حرف رو بهشون انتساب داد. یک، به دلیل اینکه ایشون موضوع در جای دیگه گفتن هر چیزی که مفروض الوجوده. دو، به دلیل استدلالی که مطرح کردن. حالا من میخوام استدلالشون رو بگم. خب اما استدلال آیه صدر بر فرمایش خودشون، آیه صدر میفهمن که همیشه موضوع مفروض الوجوده، چون مفروض الوجوده تحقق و وجود او رو قانونگذار و شارع در نظر گرفته. به خاطر اینشون میفهمن قضیه حقیقیه برگشتش به یه قضیه شرطی است. یعنی اگر رقبه هست ادخش واجب است، اگه مستطیه هست حج بر او واجب است. پس موضوع همیشه مفروض الوجوده، چون موضوع مفروض الوجوده آیه سعد میفهمن که پس در حقیقت نسبت طبیعت به همه افرادش علا حد انسبائه دیگه. اگر موضوع مفروض الوجوده یعنی شما فرض کردید که هست، اگر این طبیعت هست خب این طبیعت نسبتش به همه افراد میشه علا حد سوا. اینطوری نیست که یک فرد انتصاب بیشتری داشته باشه تا فرد دیگه. نه مکلف، آره دیگه، این المستطی یجب علیه الحج، مستطی باید بره حج. البته عرض کردم موضوع رو ایشون کلن میگن هر چیزی که مفروض الوجوده. حالا اونی که مفروض الوجوده یکیش من وضع له تکلیفه، یکیش هم متعلق المتعلق. خب پس ما استدلال، یه بار دیگه دقت کنید، استدلال آیه سعد برای اینکه اینجا شمولی اونجا بدلیست اینه. ایشون میفهمن در مواردی که ما مفروض الوجود میگیریم یعنی فرض کردیم که این طبیعت در خارج محقق است، فرض کردیم که این طبیعت در خارج وجود داره. خب طبیعتی که در خارج محقق است و موجود است نسبت این طبیعت به همه افرادش علا حد سوائه. چون نسبت طبیعت به همه افرادش علا حد سوائه، پس ما باید بگیم که در حقیقت طبیعت ما در اینجا شامل تمام افرادش می شود. این میشه وجه شمولیت. اما در موارد متعلق چیم؟ در موارد متعلق که ما مفروض الوجود نگرفتیم، ما طلب کردیم ایجاد طبیعت را. خصوصیت متعلق چیه؟ خصوصیت متعلق اینه که ما از مکلف خودمون خواستیم که این طبیعت را در خارج تو ایجاد کن. پس اصلا ما نسبت به وجودات این طبیعت، چون مفروض الوجود نگرفتیم دیگه، افراد و وجودات این طبیعت هیچ نظری نداریم. گفتیم این طبیعت باید محقق بشه. خب طبیعت هم به اول فردش محقق میشه دیگه. این در ناحیه متعلقه. نکنید هم آیه صد کلام آیه اصفهانی رو پذیرفت. آیه اصفهانی فرمود که شما ماهیت رو به حیث وجودات خارجی دارید نگاه میکنید. آیه صد گفت هر جا که مفروض الوجود باشه راست میگید. البته ایشون نمیگه من حرف اصفهانی آوازی ها رو میپذیرم، ولی خب یعنی ما هر جا که شما مفروض الوجود باشه حق با شماست. ما وقتی که مثلا مکلف رو داریم میبینیم، مستطیع رو داریم میبینیم، داریم افراد مستطیع رو میبینیم، افراد مکلف رو میبینیم. این حرف درست، ولی در ناحیه متعلق دیگه ما افراد نمیبینیم، ما خود طبیعت رو میبینیم. چون خود طبیعت رو میبینیم، در حقیقت ما وجود طبیعت رو میخوایم. خب وجود طبیعت هم یتحقق به اول الوجود، اولین فردی که از طبیعت تحقق پیدا بکنه وجود طبیعت تحقق پیدا کرده. نه، مفروض الوجود یعنی ما فرض گرفتیم که موجود است، بر فرض وجود حکم رو بار کردیم. یعنی اگه این موجوده من حکم دارم، اگه نیست که ندارم. به خاطر این در فعلیت تأثیر گذاره. نه ممکنه نباشه، ولی اگر نیست منم حکم فعلی ندارم. اگه مستطیع نیست منم وجوب حج فعلی ندارم.
حالا اولین نفری
که آمد
نه که همه،
نه. چرا آیه سعد میفرمن هر وقت شما طبیعتی رو مفروض الوجود گرفتید یعنی پس وجودات این طبیعت مد نظرتونه، نه ماهیت. وقتی میگید اگه مکلفی بود یعنی وجود مکلف مد نظر منه، نه ماهیت مکلف. حرف های اصفهانی نبود که ما ماهیت رو به لحاظ وجود خارجیش داریم میبینیم، ماهیت من حیثیه رو که نمیبینیم. آیه صد یه چیزی تو همین معنا میخواد بگه، میگه هر وقت شما یک طبیعتی رو مفروض الوجود نگاش میکنید، یعنی به چی نظر دارید؟ یعنی به وجوداتش نظر دارید، نه به ماهیتش. حالا که به وجوداتش نظر دارید و همه وجودات طبیعت نسبتش به طبیعت علا حدن سوای وجود یک و دو و سه و چهار و هزارم فرق نمی کنه، پس این میشه شمولیت، یه بدلیت نیست، درسته؟ خب سال از آیه صد نسبت به متعلق المتعلق در اوامره. میگیم جناب آیه صد اکرم العالم رو چی میگید؟ عالم در اکرم العالم این مفروض الوجود یا مفروض الوجود نیست؟ یعنی اول ما باید بریم یک عالمی رو تربیت کنیم بعد اکرامش کنیم، یا نه اگر عالمی بود اکرامش واجبه؟ متعلق المتعلق دیگه. خب اگه اینطوریه که بس باید بگید شمولیت. شمولیت یعنی چی؟ یعنی هر چی عالم است و وجوب اکرام داره. ممکنه آیه صد بگه من اینو میپذیرم الا قرینه برخلافش باشه. خب در اقم الصلات هم همینو میگید شما؟ هر چی نماز در عالم هست من بخونم، هر فرد از افراد صلات، الا اینکه بگید قرینه داریم که نیست دیگه، و الا بگید طبق صناعت اقتضا میکنه که اقم الصلات هر چی هم نماز شما باید بخونید. البته آیه صد احتمالا میگه صلات اصلا متعلق المتعلق نیست، خودش متعلق. یعنی باید بگیم چون ما متعلق المتعلق، وجوب به اقامه تعلق گرفته نه به صلات. اقامه به چی تعلق گرفته؟ به صلات. مثلا اینجا میگن اقامه حج، اقامه صلات. خب میگن اقامه عنوان طریقیه، اقامه صلات یعنی نماز خوندن. ما تو فارسی میگیم نماز بخوان، در عربی میگن اقامه نماز کن. خواندن یعنی همون نماز و اینو چیزی. حالا من در اکرم العالم آیه صد ممکنه بگه اونجا هم میپذیریم الا قرینه برخلاف، مثل اعتق رقبتن که ما از تنوین فهمیدیم که اون متعلق المتعلق هم الان نحو البدلی است. پس استدلال آیه صد این بود که ما شمولیت، هر جا ماهیت به لحاظ وجوداتش فرض شد میشه شمولیت، هر جا ماهیت صرف نظر از وجودات خارجش فرض شد میشه بدلیت، که این هم شامل من وضع له تکلیف میشه هم شامل متعلق المتعلق میشه.
ماهیت به لحاظ یک وجود در بدلش فرض میشه،
قاعده رو ما گفتیم، الا اینکه شما قرینه ای بیارید که من ماهیت رو به لحاظ یک وجودش نگاه کردم، ممکنه، ولی باید قرینه بیارید. چون شما ماهیت رو مفروض الوجود دیدید.
نه، ما ماهیت رو به لحاظ همه وجودات یا ماهیت رو به لحاظ یک وجود البته هر دوتاش در عرضه، من هر دوتاش میتونم تصور کنم، یا ماهیت خالی تصور کنم، یا ماهیت به لحاظ یک وجود در البته، یا به لحاظ همه وجود ها.
سخن اینه که وقتی شما یه ماهیت رو به لحاظ وجود خارجیش نگاه میکنید، وقتی علل بدل بخواد ببینید یه معونه زائده دارید، چون قید داره. قیدش چیه؟ قیدش اینه که یک فرد نه همه افراد. همه وجودات شما ماهیت رو به لحاظ وجود میبینید. الان وقتی شما میگید آب بیار، درسته؟ ماهیت رو میبینید اما به لحاظ وجود میبینید. اونجا شما میگید من خب یک فرد آبو گفتم علل بدن. میگه خب بله قرینه دارید. ولی اگه قرینه نداشته باشید چی؟ میگید خون نجسه.
متعلق به صورت خارج دیده باشه چی فرق
میکنه؟ نه متعلق صورت خارج دیده نیست.
نه
ماهیت ذهنی نیست. نکنید فرق بین صورت خارج دیده و ماهیت ذهنی. آقای آخون تو کفایه گفت بحث این بود که متعلق اوامر چیه، طبیعت یا فردی، یادتونه دیگه. اونجا بحث بود متعلق اوامر طبیعت هست یا فرد هست. آقای آخون گفت متعلق اوامر ایجاد طبیعت هست، فرد نیست، طبیعته، اما امر به ایجاد طبیعت خورده.
خب یک وجود میشه؟
نه این اشکال شما رو جواب دادم که شما گفتید باید حتما خارج دیده باشه. من گفتم خارج دیده لازم نیست باشه. خارج دیده باشه یعنی باید فرد رو ببینه. آخون گفت لازم نیست من فرد رو ببینم. گفتیم پس چجوری میشون به من گفتن طبیعت؟ گفت ایجاد طبیعت رو گفتم. من در جواب اون فرمایش شما رو گفتم که گفتید حتما باید ماهیت خارج دیده باشه. خب آغازیه اینجا باز نگفت دیگه، دقت کردید؟ آغازیه در اینجا دیگه باز صورت خارج دیده رو نگفت. دقت کردید؟ دیروز اصلا آغازیه استدلالش بر همین اساس بود که صورت خارج دیده رو بهش نپرداختی. بود ما طبیعت رو گفتیم، طبیعت صدق میکنه بر هر فردی از افرادش. بفرمایید آقای حاجیان. صدا ضعیفه آقای حاجیان. نه، حکم وضعی و تکلیفی ما ماهیت رو در یکی مفروض الوجود میبینیم، در یکی غیر مفروض الوجود میبینیم. وقتی میگیم خون نجسه، خون رو مفروض الوجود میبینیم، یعنی برگشتش به قضیه شرطی، اگه خونی باشه نجاستی هست. به خاطر ما مفروض الوجود میبینیم. آقای سعد میگه اونجا که ما شمولی میفهمیم چون مفروض الوجود میبینیم، ولی اونجایی که میگیم آب بیار، ما آب رو مفروض الوجود نمیبینیم. خیلی صداتون ضعیف های حاجیان. چرا درست نبود؟ یعنی میفهمید آب هم متعلق المتعلقه، چون متعلق المتعلقه باید شمولی باشه، باید همه افراد آب رو ولو به اتیان علل بدل بیاره. درست. ما گفتیم اگه متعلق المتعلق قرینه بود برای این که بدلیته، مثل اعتق رغبتن که قرینش تنوینه، اونجا هم بدلیت میفهمیم، ولی قاعده شمولیته. طبیعت شامل افراد نمیشه. آیه صد میگه اتفاقا تفاوت عام مطلق همینه. وقتی شما میگید من طبیعت میخوام، نمیگید من افراد میخوام، من طبیعت میخواید شما. صدق غیر از شموله، نه کنید، یعنی شما طبیعت رو میتونید در ضمن هر فرد بیارید، ولی وقتی میگید طبیعت میخوام، معنیش نیست که من افراد میخوام، من طبیعت میخوام. نه، از صدق نگاه نمی کنیم. ما ماهیت رو داریم در آینه افراد می بینیم. آره، یعنی ما افراد وقتی میگیم مکلف، یعنی مکلفین موجوده در خارج، نه ماهیت مکلف. متعلق المتعلق وقتی میگیم خمر، یعنی خمرهای موجوده در خارج، نه ماهیت خمر. همه خمرها، ما انتها و اجتناب از همه خمرها رو میخوایم. که چی؟ مفروض الوجود دیگه. وقتی مفروض الوجوده یعنی من افراد دیدم، وجودات دیدم، همه افراد رو بخوام یعنی من همه افراد رو دیدم دیگه، من همه افراد رو در آینه ماهیت دیدم. خب نسبت همه اینا به ماهیت یکسانه، اگه بعض رو میخواد نیاز به بیان اضافه داره. نه، به هر حال اگر شما افراد رو دارید در ماهیت میبینید، چرا اینو بخواد اونو نخواد؟ چرا علل بدل بخواد؟ همه اینا افرادن دیگه، پس همه رو دارید میخواید، همه رو دارید میبینید. حالا خواستن شما خم رو که نمیخواد، ولی اونی که در خم دیدید همه افراد خم رو دیدید، نه اینکه فردی دونه فردی رو دیدید. فردی دونه فردی این نیاز به بیان زائد داره، در مقام تصور هم نیاز به عنایت زائد داره. من وقتی ماهیت رو نگاه میکنم ماهیت آب رو میخوام، ماهیت نون رو میخوام، اصلا فرد رو کاری ندارم. شما اگه ماهیت رو اتیان کنی، من ماهیت خواستم، من اصلا افراد نگاه نکردم. من وقتی مفروض الوجوده دارم افراد رو نگاه میکنم، میگم اگه فردی بود، اگه مستطیع بود، اگه مکلفی بود. خب بسیار خوب، اینم این تنبیه بود. به نظر میاد دیگه تنبیهات اطلاق و تغییر تمام شد. ما به نظرمون میاد که فرمایش آقای خویی درسته. آقای خویی میفهمن هر قسمتی رو ما باید با قرینه ببینیم. به نظر ما معالا فرمایش آقای صدر هم به حرف آقای خویی برمیگرده. ایشون خلاصه هر جای یه قرینه رو نگاه میکنه و حرف میزنه. آقای خویی میفهمن خود اطلاق نه شمولیت ازش فهمیده میشه نه بدلیت.
نه در جانب حکم، نه در جانب
امتثال، نه در جانب حکم، نه در متعلق، نه در متعلق المتعلق، نه در مکلف. همه جا نیاز به قرینه داره. شما هر جا اومدید شمولیت ساختید یا بدلیت ساختید، یه قرینه ای بود. لولا قرینه نه شمولیت نه بدلیت. اینی که مفروض الوجوده، شما خودتون در موارد مفروض الوجود گفتید ممکنه بدلیت هم ببینیم، مثل عتق رقبتن.
اصلی ولی درست کردیم،
اصلی درست کردیم. میگیم ماهیت رو ما وقتی به لحاظ وجود دیدیم، اصل اینه که همشون الی حد سواه. آیه صد میگن که ما حتی در مقام لحاظ هم نیاز به عنایت زائده داریم. ما در بیان رو میپذیریم ولی در لحاظ رو نمیپذیریم که لحاظش عنایت زائده باشه. به نظر میاد فرمایش آقای خویی نکنید. آقای صد بعد اومد باز نواهی رو جدا کرد، یعنی هر جاش رو رفتید با یه مشکل یه استثنایی باید بزنیم، یه چیزی باید بگیم، یه قرینه‌ای باید درست کنیم. واقعیتش اینه که مطلق نه بدلیت میفهمونه نه شمولیت میفهمونه. گاهی وقتا شما اون رو میبینید به لحاظ جمعی افراد میشه شمولی، گاهی وقتا طبیعت به عنوان طبیعت میبینید میشه بدلی. در مقام بیان هم میبینید همین رو گاهی وقتا با تنوین میارید، به غیر تنوین میارید. مفروض الوجود، خب ما از آیه صد میپرسیم میشه ما مفروض الوجود ببینیم و شمولی هم نبینیم؟ میشه؟ مثلا ماهیتی رو مفروض الوجود ببینیم و شمولی هم نبینیم؟ ایشون میگه بله میشه. کجا میشه؟ مثلا عتق رقبتن. عتق رقبتن اونی که واجبه عتقه، اما عتق چی؟ عتق رقبه. احسن، قرینه داره در مقام اثبات، در مقام ثبوت. پس شما در اینی که مفروض الوجود دیدید اما بدلی دیدید. آره دیگه، شما رقبه رو مگه مفروض الوجود ندیدید؟ متعلق المتعلق بود. مگه شمولی دیدید اونو؟ بدلی دیدید دیگه. پس مفروض الوجود دیدن معنی شمولی دیدن نیست. میتونید مفروض الوجود ببینید و بدلی ببینید. فهم نمای زرعی هم همینو میخواست بگه. شما مفروض الوجود ببینید و بدلی ببینید. آیه صد میگه اگر شما مفروض الوجود بخوای ببینی و بدلی ببینی، یه عنایت زائدی باید بر شمولی دیدن باشه. چون قاعده اینه که هر وقت شما یه ماهیتی رو مفروض الوجود دیدی یعنی همه افرادش رو دیدی. دفاعی که من ازای صد میکردم این بود که اگر شما بیایی ماهیت رو مفروض الوجود ببینی چون نسبت به همه افرادش علا حد سوائه، قاعده اینه که هر جا عنایت زائده نبود میشه شمولی. پس شما برای او عنایت زائده باید قرینه بیارید. من اینطوری قاعده رو ساختم. این فرمایشی بود که ما داشتیم دفاع میکردیم از آیه صدر. اعتق رغبتن در مقام اثبات که بود تنوین رغبه بود دیگه. در مقام اثبات ما فعلا مقام ثبوت و لحاظیم. در مقام لحاظ اگر من ماهیتی رو مفروض الوجود دیدم، قاعده اینه که شمولیه یا بدلی یا اصلا قاعده وجود نداره. آیه صد میگه قاعده اینه که شمولیه در مقام لحاظ. هر وقت شما یه ماهیتی رو مفروض الوجود لحاظ کنید، آیه صد میفهمد قاعده اینه که این چیه؟ شمولیه. چرا؟ چون ایشون میگه بدلیت یک لحاظ زائد میطلبه. برای ما ثابت نیست که در مقام ثبوت لحاظ بدلیت عنایت زائد میخواد. آیه صد میگه وقتی شما میگید ماهیتی مفروض الوجود، اگه این ماهیت موجوده، بعد بگید اگه این ماهیت ضمن یک فرد علل بدل موجوده حتی در مقام تصور، چون اوی لحاظ زائد میطلبه پس قاعده با شمولیت. سوا میشه همین زائد دیگه. خب اگه سوا هستن چجوری بدلیت دیدید با وجودی که مفروض الوجوده؟
تو مقام
ثبوت بدلیت ندیدید چجوری مقام اثبات میگید بدلیت؟ شما مقام ثبوت میشه شمولیت ببینید، مقام اثبات بگید بدلیت؟ مقام اثبات باید منطبق با مقام ثبوت باشه. تنوین که مال مقام اثباته. تنوین مقام اثبات داری یه چیزی میگه که مقام ثبوت خیر از اون بوده که نمیشه. پس شما باید در مقام ثبوت یه ماهیتی یه مفروض الوجود دیدید، باید بدلی دیده باشید. میشه؟ خب اگه میشه پس اصل با شمولیت نیست. ما در دفاع از آیه صد ما خیلی زحمت کشیدیم که حرف آیه صد رو موجهش کنیم. گفتیم آیه صد میخواد بگه که بدلی دیدن حتی در مقام ثبوت عنایت زائد میخواد و چون عنایت زائد میخواد پس اصل با شمولیت. پس قاعده من ساختم. یه آقای بزرگواری که اسمشون رو نمیارم، ایشون گفتن که ایشون ظاهرا کتاب خود آقای اصفهانی رو نگاه نکرده بودن. این آقای بزرگواری آره گفتن به من تذکر دادن که در بحوث آبا و ابنا بود نه اب و ابنا.
این رابطه ثبوتی بین اب و ابنا با بدلی یا آبا و ابنا شمولی
الان بگم وقت داریم؟ تمام پس باشه چشم میگم خدمتون، چون تذکر دادن در بحوث آبا و ابنا بود و من اشتباهی گفتم اب و ابنا. نه درست گفتم، الانم میگم که چجور من درست گفتم. آره حرف من درست بود. اللهم صل